هشت نه هزار و چهارصد و چهار فقه. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بحثمون در اوراق مشارکت جعاله بود. قبل از این که برسیم به اوراق مشارکت جعاله، جعاله یه ایقایی است که خیلی آثار برش مترتب میشه، لذا شروع کردیم چند جلسه خود جعاله رو بحث کردم و قدری از بحث جعاله باقی ماند که الان اون بحث را امروز دیگه خدمت شما تمام کنیم. بحثی که باقی ماند این است که گفتیم خدمتون که انجام کار اگر توسط دیگری واقع بشه یا انجام بخشی از کار توسط دیگری واقع بشود چه حکمی داره. مثلا اگر در جعاله بر انجام کاری مانند نوشتن و نسخه برداری از یه دونه کتاب جعاله واقع شده باشد و عامل بخشی از کار را انجام داده ولی اون را کامل نکند، دو صورت دارد. یعنی من مثلا گفتم هر کس این کتاب را تحقیق کند، تألیف کند، یا بفرمایید که نسخه بردارد و مانند آن، من فلان مبلغ به او میدهم. خیلی خوب، حالا یکی آمده است یک سوم کار را انجام داد، نصفش را انجام داد، دو سومش را انجام داد، بقیه را هم رها کرده و رفته. آیا اینجا استحقاق جعل را دارد یا ندارد؟ میگیم آقا این دو صورت داره. صورت اول جایی است که مورد جعاله تمام کار باشد. خب مثل این که من نوشتن تمام کتاب را مورد جعاله قرار داده باشم، تحقیق تمام کتاب را، استنساخ تمام کتاب را. یعنی بگم اگر این کتاب را کسی برای من استنساخ کرد کاملا، من این مبلغ را به او میدم. خب اگر این چنین صیغه جعاله واقع شده باشد، این آقا که کار را چی؟ تمام نکرده است، بنابراین مستحق هیچ مزدی و جولی نیست. اما صورت دوم، من گفتم اگه کسی کار رو تمام کند برای من، خب بنابراین شما تمام نکردی، هرچه کار تمام نشده است استحقاق اجر و جولی را نداری. بله، چون من تمام کار را مخواهم.
بعدی زمان معین رقیش انجام
میدیم. نه، حالا اونم باز بحث دیگری است. من تمام کار را میخوام و شما تمام کار را انجام ندادید، استحقاق جول را ندارید، استحقاق هیچ اجرت دیگری هم ندارید. صورت دوم این است که هر مقدار از کار مورد جعاله و مطلوب جائل باشد. خب بنابراین اگه شما آمدید نصف کار مرا کردید، همون نصف هم مطلوبه. آمدید یه سوم کار رو کردید، همون یه سوم هم مطلوب من است. در این صورت عامل استحقاق همون مقداری از کار رو که انجام داده از جل داراست. چرا؟ به جهت این که همون مقدار کار هم مطلوب من است، همونم میخوام. بنابراین وقتی همون را هم میخواهم و مطلوبم هست، نصف کار را انجام داده، بقیهشو میگه من دیگه نمیتوانم انجام بدم. نصف جول بهش تعلق میگه. خب آیا بحث دیگه، آیا انجام کار مورد جعاله توسط چند نفر ممکن است؟ میگیم بله. چه اشکالی؟ یعنی من یک عملی را میخوام انجام بشود، مثلا فرض کنید خانم را میخوام تعمیر بشه، میگم هر کس خانه من را تعمیر کند من اینقدر بهش میدم. اون وقت فرض بفرمایید که حاجی هادی یه گروه را میارد اونجا مشغول کار بشن و تعمیر را انجام بده. یعنی این کار توسط یه گروه انجام میشن، چند نفر با کمک هم خانه رو تعمیر میکنن، مانعی ندارن. این جول به اینا تعلق میگیرد، لکن دیگه به قاعده عدل و انصاف جول باید بین خود اینا چه بشه؟ تقسیم بشه دیگه. هر کسی به اندازه کاری رو که انجام داده از اون جول بهش داده میشن، ولی جول به همه شون تعلق میگه، یعنی به کل مجموعهی که خانه رو تعمیر کرده اند من میبایست جول رو پرداخت کنم، بعد خداشون باید بین هم تقسیم کنند. اگر جائل برای هر کس که کار مورد نظر او را انجام دهد جولی قرار بده، یعنی میگم چی؟ یعنی میگم هر کس برای مادر من نماز وحشت بخواند فلان مبلغ بهش میدم. خب حالا 10 نفر آمدن میگن ما خوندیم، هر 10 نفر میشن چی؟ مستحق جور. چون من گفتم چی؟ هر کس. خب وقتی گفتم هر کس فعل را انجام بدهد، فعل معین را، فلان مبلغ من به او پرداخت میکنم، باید بده. یا اگر بگویم هر کس بفرمایید که مثلا در حوزه شاگرد ممتاز بشد یا در امتحانش نمره 20 بگیرد و امثال اینا، من فلان مبلغ بهش میدم. حالا فرض کنید 3 نفر 4 نفر شدن ممتاز، بنابراین به هر 3-4 تاشون باید چیکار کنم؟ جول رو بدم. 5 نفر 20 گرفته تو امتحانشون، باید به همه اون 5 نفر جول رو چه کنم؟ پرداخت کنم. نه اینکه یه جول تقسیم بر 5 نفر بشد و کل جول به هر یک اینا پرداخت بشه. چرا؟ چون اینجا خودم صیغه جعاله رو جوری انشا کردم که قابلیت تطبیق بر چند نفر را دارد. مثلا آقایی میگوید که تشریف آوردن، هر کس بعد بفرمایید که زن من بشود این قده بش میدم. خب حالا از میان مخدرات و عجائز بفرمایید دو نفر، سه نفر، پنج نفر آمدن جلو و داوطلب شدن. تعجب میفرمایید؟ خب وقتی که آمدن جلو که زن آقا بشن، هر کس زن من بشود، اگر بله بفرمایید اختیار کرد اینا رو به عنوان زوجیت، جل رو باید بهشون بده. بله می تواند سوایی از مهر باشد، می تواند همون جل رو مهر بگذارد، طور نیست. و اما حکم خبر دادن از جاله، اگر کسی به دروغ یا اشتباه جاله ای را به کسی نسبت بدهد، مثلا بگد فلانی گفته هر که فلان کتاب رو برای من بیاورد یا تحقیق کند یا بنویسد، من فلان مبلغ رو بهش میدهم، در حالی که او بنده خدا اینا نگفته است. یعنی مثلا آقای وکیل میگوید که فلانی، یعنی بنده، گفتم هر کس فلان کتاب رو برای من بیارد یا بنویسد یا تحقیق کند، من این مبلغ رو بهش میدم. ولی من این حرف را نزدم، او این حرف را از پیش خودش جعل کرده است یا اشتباه کرده. اشتباه هم میشه، یعنی دروغ نگفته عمده. بله عمد برش مشتبه شده است. خب من داشتم مثلا با یک آقایی که بله حرفه‌ای بوده است، به اون میگفتم که من یک کتاب چاپ بیروت میخوام با کاغذ اعلی، جلد اعلی. با اون آقا بله او میدونست من چی میخوام. آقای وکیل بیچاره فکر کرده است واقعا قصه کتابه. نگو اون یه رمزی بوده است بین من و آقای سعادت. آقای وکیل فکر کرده کتابه، عمبرش مشتبه شده، میگه فلانی گفت هر که این کتاب رو برا من بیاره. خب حالا اگر کسی به حرف آقای وکیل بره کتاب رو بیارد یا بنویسد یا تحقیق کند، چیزی از من طلبکار نیست، چون من که اصلا نگفته بودم. و اما از آقای وکیل میتواند مطالبه کند که تو گفتی که فلانی گفته است. از خبر دهنده هم چیزی نمیتواند مطالبه کند. البته اگر گفته آقای وکیل و مانند او در حق عامل حجت شرعی باشد، خب اگر در حق عامل حجت شرعی باشد یا موجب یقین و اطمینان از گفته او برش حاصل بشود، وقت باید چی؟ اون وقت باید اجرت المثل کار عامل توسط خبر دهنده پرداخت بشه، نه توسط منو، توسط آقای وکیل، اونم نه جول اجرت المثل. در چه فرضی؟ در فرضی که بله گفته آقای وکیل در حق عامل حجت شرعی باشه یا موجب یقینش بشه یا برای او از گفته ایشون اطمینان حاصل بشود، اون وقت خود آقای وکیل چون کلامش حجت بود است دیگه، یا موجب یقین شده یا اون بابا براش اطمینان از حرف ایشون حاصل شد. اطمینان یعنی سکون نفس، اطمینان همون یقینه، آفر علم عادیس، علم عرفیس، یعنی اون یقین و قد 100%، اطمینان 100% نیست، اما به اون چیش، به اون قسمت خلافیش، به اون درصد خلاف کسی دیگه اعتنا نمی کنه. عقلا به احتمال خلاف چی؟ اعتنا نمی کنه. ببینید اطمینان یقین عرفیست، معنای لغویشه، اونجام یعنی همین. ببینید اون احتمال خلافی که یقین یعنی 100%، مولا درزش نمیره، قطع هم همون یقین، اطمینان قطع یقین عرفیست، یعنی عقلا شما یه احتمال خلاف میدهید، لکن عقلا به اون احتمال خلاف اعتنا نمی کنه. یعنی 98%، 95%، حتی 90%. خب عقلا دیگه به اون احتمال خلاف اعتنا نمی کنه. اگر پزشک به بیمارش دارویی رو تجویز کند و بعد به بیمارش بگد آقا، میگه آقا اینا که این دار رو خوردن همه خوب شدن 100%، میگه نه، ولی 90%شون چی؟ خوب شدن. شما دارو رو مصرف میکنید یا نه؟ میشه اطمینان. یعنی ولو 10% احتمال خلاف وجود دارد، لکن اندل اغلا اون درصد احتمال خلاف نادیده گرفته میشد، اعتنایی بهش نمی کنه، به این میگن اطمینان. پس اگر اینجا کار من و شما هم سخت میشد، یه بار دیگه این فرعو میگم، اگر از گفته شخص خبر دهنده آقای وکیل، اگر از گفته او، گفته او اگه حجت شرعی باشد برای مخاطب، یا از گفته او براش یقین حاصل بشه، یا از گفته او اطمینان حاصل بشه، ولی طرف اصلا نگفته باشه، من نگفتم همچه حرفی را، میبایست خود خبردهنده اجرت المثل کیا بده؟ عامل رو بده. چون من که نگفته بودم، تو گفتی. لکن کلام شما حجت شرعی است برای او، یا موجب یقین و اطمینانش شده. من اصلا طرف قرار من همچه حرفی نزیم. حالا مشکل چیه؟ مشکل اسمم افراد که داستان چیست؟ مشکل این است که من و شما در فرضی که مردم ایمان داشته باشند و به من و شما به عنوان حجت شرعی چی؟ نگاه کنند. وقتی من یه حرف میزنم که مثلا اگر کسی چنین کند کذا برش مترتب میشود، یا این بنده خدا اینقدر بسیط است مثل عامت الناس که از حرف ما یقین میکنه. خب ببینید، مؤمنی از حرف من و شما یقین میکنه، ما دامی که خلافش از ما نبینه. اما اگر خلافشو دیدن دیگه اون یقینشون چه میشه؟ نقض میشه. مادام که خلافشو نبینن یقین میکن. مؤمنین اینجور. خیلی خوب. ولذا اگر من گفتم فلان کار فلان ثواب رو دارد و توی آخرت چنین ثوابی رو به تو میدهند و چنین چیزی وجود نداشته باشد، طبق این فرع فقهی باید خودم اجرت المثلشو بدم. وقت کار چی میشه؟ چرا؟ به خاطر اینکه اون وقت دیگه روز قیامت باید اجرت المثلشو از اعمال خودم بدم.
عامل احوال من بلغ میشه اینجا؟
بله؟
عامل احوال من بلغ میشه؟
اخبار من بلغ حسابش جداست. من بلغه او ثواب. خب؟ من بلغه او ثواب. علایه حال حواسمون رو جمع باشد. یه وقت میبینید روز قیامت ذهنمون مشغول به خیلی ها شده است، میان ازمون مطالبه میکنن که شما گفتی، توجه میکنی؟ و اون وقت باید بهشون تحویل بدیم. چی میخوای تحویل؟ خب بیام سر باز یه مطلب دیگه در جواله و اون
منش گفتم، ولی شما چون
کاری رو حفظ رو باید نیست کاری که باید شده شده باید باید نیست لا حول
ولا قوة الا بالله.
ما اصلا همچه حرفی نزدم.
نزدی؟ مثلا شن شما رفته رو پشت بود؟
نه
نمیخواستیم بره داخلی
بره. اصلا ما نمیخواستیم بره، میخواستیم شن تو باغچه پهن کنیم. حالا شنی ما رفته تو پشت بود، تازه باید بیاریمش پایین. خب بله، خلاصه کار مشکله. آقایون حواسشون رو جمع کن. مطلب دیگر تو بحث جعال بازاریابیه، یعنی این که اگر کسی برای بازاریابی و جذب مشتری و فروش جنسش جعلی قرار بدهد، آیا این صحیحه یا صحیح نیست؟ آفشا بگی این سنگینه، برش کردم دوباره. خب یعنی چی آقا؟ یعنی من یک کتاب دارم میخوام فروش برم، میگم آقایون هر کسی این کتاب من رو بتواند بفروشه 10% از پشت جلد کتاب را میدم به خودش، خب این صحیحه یا نه؟ خب چه اشکالی داره؟ صحیح، گیری ندار. خب پس بنابراین بازاریابی و جذب مشتری در قالب جعاله یا هر قرارداد صحیح دیگری که روش بسته بشه میشه جعاله باشه؟ میشه با شخص معین قرارداد ببندد، حالا به صورت جعاله یا غیر جعاله، مانعی نداره و صحیح هست و هیچ اشکالی نداره. ثم میرسیم اون که تبرعه. نه ببینید، درخواست اجرت المثل میارد. نه جواله میگه هر که برای من این کارو بکند اینقدر بهش میدم. در به فرق خب وقتی شما میگید هر که چنین کند به خدا پیغمبر نسبت میدهید، درسته؟ مثلا سیده میخواد، بله سید یا شیخ فرق نمی کنه، میگه که پیغمبر خدا فرموده است که بدن هر خانومی به بدن هر شیخی یا سیدی بخورد اون زن دیگه جهنم نمی رود. خب حالا ما فرض میگیریم حلال، اگر اینجور بگیم سیده میخواد خانم رو چی؟ بله. خب کجا پیغمبر همچه حرفی زده است؟ اینا انتساب میداد به رسول خدا تا کار خودش بگذرد. حالا این انتساب دروغ است، گناه دارد، با این کاری نداری. اون زن بیچاره ساده لوح، بله دیگه، پذیرفته است و قبول کرده یا اطمینان کرده یا یقین برش حاصل شده، فردای قیامت که میاد میبیند چی؟ همچی چیزی نیست. میگه من بله 5 تا سید تو محلمون بود، به هر 5 تا خب سیدام همشون گفتن بله بله همین. حالا ببیند روز قیامت هم چیزی بهش میگن نه، حساب و کتابت سر جاش است و خدای نکرد. خب و وقت شما که اینا براش درآوردی اجرت المثلش با شما، یعنی زنه از شما طلبکار است، حد اقل چرا؟ اجرت المثل عملش را، یک مهر مثل از شما طلب دار. کجا؟ تو قیامت. چی میخوای بدی؟ چیزی نداری که بدی. درست شد؟ خب یک نکته دیگه، پس تو بازاریابی برگردیم سر بازاریابی. گفتیم بازاریابی به جاله صحیح هست، بله، به عقد عقود دیگر مثل اجاره و اینا هم صحیحه. میگه آقا شما هر مقدار کالای من رو تونستی فروش کنی، من بله اینقدر بد میدم، یا درصد بد میدم، یا بفرمایید شما را اجیر میکنم بری کالای منو بفروشی، به اجرت اینقدر بد میدم و امثال ذلک. این مانعی نداره. بازاریابی و عقد قرارداد برای فروش جنس و بفرمایید مشتری آوردن مانعی ندارد و صحیح، چه به جعاله باشد چه غیر جعاله. لکن ما یه بازاریابی دیگری داریم تحت عنوان بازاریابی چی؟ شبکه‌ای. بازاریابی شبکه‌ای این است که من مثلا یه مشتری آورده ام، خیلی خوب اون مشتری رو که آورده ام درصدم رو، اجرم رو، جولم رو، هرچه قرار داد بوده است گرفتم. حالا تو بازاریابی شبکه‌ای اون مشتری منم میرد چی میکنه؟ میرد مشتری میآوره. اون وقت از اون مشتریاییم که مشتری من آورده است یه درصدی برای من لحاظ میکنه. این درصد میخواد از رو جنس پرداخت بشه، میخواد به صورت پورسانت پرداخت بشه، میخواد به صورت چه باشه؟ خود شرکت پرداخت کنه و به هر عنوانی که بخواد پرداخت بشه. آیا این بازاریابی شبکه‌ای اون چیزی که از مشتریای با واسطه من میاد، مشتری معل واسطه که من آوردم او مشکلی نداره، مشتری بلا واسطه، مشتری بلا واسطه ای که من آوردم میخوام روش جول و اجر و مزد بگیرم او مانعی نداره. لکن مشتری با واسطه یعنی من دیگه اونو نیوردم، مشتری من یا مشتری مشتری من و همین جور برو جلو اونو آورده است، آیا من میتونم رو اونام اجر و مزد و بفرمایید یه چیزی دریافت کنم؟ این اون چیزیست که بهش میگن بازاریابی شبکه‌ای. خب یا هرمی، آقایون این را اشکال میکنن و میگن نه این اشکال ده، ولو بابت خرید کالا نباشد و به جهت کارهایی از قبیل آموزش و مانند آن باشد. یه آقایی چند هفته پیش آمده بود پیش من که یک شرکتی است از ما 20 میلیون میگیرند. بعد به ما یه آموزشی میدن، حالا یادم نیست میگفت اصلا اون آموزش چیه؟ یادم نیست. بعد من میرم یه عده‌ای میارم مشتری این شرکت که این آموزش را ببینن، ولی من اونا رو معرفی میکنم، اینا میان زیر مجموعه من. شرکت هر کسی رو من معرفی کنم و واردش کنم به من یه چی میده؟ یه اجری میده، یه سودی میده، یه مبلغی میده. باز اونایی هم که من آوردم وقتی برن یه عده دیگر رو بیارن، باز به منم یه سودی میرسن، چون من سرشاخه شدم دیگه، و همین جور به من سود میرسن. بله، ولی میگفت ما چیزی نمیخریم، به ما یه سری برنامه هاییست اینا آموزش میدن. بله، حالا دیگه یادم رفت گفت اون آموزشش هم چی چیه. اینا چه حکمی دارن؟ نوعاً آقایان نسبت به بازاریابی شبکه‌ای یا حکم به حرمت میکنه، یا بنابر احتیاط واجب میگن ترک بشن. بله، یا نه، خب اون بازاریابی نبود، اون یه قصه دیگه بود. یا بفرمایید که حداقل توقف میکنن، یعنی میگن ما در این مسئله متوقفیم، به دیگران مراجعه کنید. خب به الاعلم و فالاعلم مراجعه بشد. حالا بله، بازاریابی شبکه‌ای خودش طویل الزیله، اونو بله باید یه بحث مستقل با هم بحث کنیم. لذا الان بازاریابی شبکه‌ای رو من واردش نمیشم، فقط اجمالش این است که بازاریابی شبکه‌ای محل خلاف است و مشهور بین آقایون فقها چیه؟ حرمت است. شرکت های هرمی همش بازاریابی نیست. بعضی وقتا چیزی از شما چیزی براش نمیفروشید. شما بله یه عده ای را چی؟
یه نداها را بیاریم امون بسن فلان کشمر به شما جایزه میدن در برابر.
خیلی خوب، جایی که شما چیزی بخری یا بفروشی. بله، یه مواردی هم هست نه چیز میخری نه چیز میفروشی. خب نه، نگفتم طوری نیست. خیلی خب، ولی مثال بزنیم، مثال حالا برای اینکه برای آقایون معلوم بشه که هیچ ربطی به خرید و فروش ندارن. مثلا من یه مجلس روزه دارم، مثلا میگم آقایون هر که بیاد روزه من این قدر بهش میدم. خب این چیه؟ این که اشکالی نداره. خب بعد میگم خب اگر هر که آقایون که میاد یه نفرم با خودش بیاره، به اونم که یه نفر آورده است یه چیزی اضافه میدم. یعنی شما اگه دو نفر سه نفر آوردید بازم به شما میدم. خیلی اینم که اشکالی ندارم. حالا همین جور برید پایین، اگه اون دو سه نفرم برن چند نفر رو بیارند، بازم به شما که سرشاخه هستید من یه چیزی میدم.
در اینجا یه کاره نیست،
باشه من میگم این را میگم، هر کدام آقایون یه نفر یا بیشتر را آوردن این مبلغ میدم بابت هر نفری. اونام اگه رفتن اونایی که شما آوردید چند نفر را آوردن به اونا جدا میدم، کاری به شما ندارد، ولی این یه امتیاز میشد برای شما که به شما پرداختی من بیشتر بشه. خب بله، اگه مثل این باشه من خودم گفتم میدم و راضیم و میدم و از کسی هم پول نگرفتم و پرداخت میکنم، خب این باشد مانعی نداره. لکن این ملاحظه فرمودید شبکه ایست، یعنی شما سرشاخه میشید یه شبکه ای میرد زیر پوشش شما و خب اینا با هم تفاوت پیدا میکنه، این باشد اشکالی نداره. اگه همینا رو جنس بگذاریم و برای فروش مشکل پیدا میشد، بعض آقایون اشکال اگر بله دیگه تو بازاریابی شبکه‌ای خود او شرکت و او شخص میگن، دقت میکنید؟ لکن اشکال میکنن باز. علی حال ما بازاریابی شبکه‌ای رو فعلا بحث نمیکنیم چون مفصله، خب یه جلسه اون چند دقیقه که نمیشد اینو بحث کنیم. بله؟ محل بفرمایید که مسئله مشکلی است، به این آسانی نیست که بگیم، یعنی ممکنه مصادیقی داشته باشم که جایز باشه، ممکنه مصادیقی نه، و لذا مسئله محل خلافه. و همین محل خلافی میتواند در رو باشد، اگر کسی فتوای به جواز داشته باشد اونایی که بخوان وارد بشن از اون فتوای به جواز میتوانند چه کنن؟ استفاده کنن. علی حال ما یه بازاریابی معمولی داریم، اون اشکالی نداره. یه بازاریابی شبکه‌ای داریم، اون محل خلافه و اون یه بحث طویل و زیلیست، بعد اون رو جدا بحث کنیم، جدا بحث کنیم، اقسام مختلفش رو بگیم. بله و یکی یکی ببینیم آیا میشد درستش کرد یا نه.
خب آقا سنده نه آفیسی سوز من فرق بشیم برسن به شرکت هم پیش دیگه در خودم و سنده به این چه آرایی من داره دارم شرکتی نفیس به شرکت پاک کنه یه مادی من این چه از یکی من سنده داره یعنی مورد داره خیلی هم نه یه وقتی من طبقه هم
بله محل ابتلاس و لذا یه مش دروغ دلنگم به مردم تحویل میده. زنگ زده بود به یکی از بستگان ما که ما خانم به شما این تعداد قابلمه است و ماهی توبه و از این حرف با این مشخصات میفروشیم به شما به چقدر؟ به 70% تخفیف. مونتا تا ساعت 6 عصر امروز وقت دارد، شما اگه میخواین بخرید پولو باید بریزید به حساب، ما هم با تیک میفرستیم در خونه. الان هم ساعت 5:30 زنگ زد. خب اینا همه علامت های چیه؟ قبازی دیگه. ولی میخواد اون جنس رو بفروشه و بعد این خانم که از بستگان ما بود، بله، تو اینترنت همونو پرسجو کرد که چنده، دید قیمتش همینی که این میگه، یعنی هیچ تخفیفی هم وجود ندارد. عجب میکنی؟ حتی شاید یه چیزی هم اونجا ارزون تر است، ولی این دارد با این دروغ و بازی و لفاظی و نیم ساعت دیگه بیشتر وقت نداریم و این شما مشتری برگزیده ما هستید و میخوام اینو به شما بدیم و از این چیزا هم دارد فروش میکنه. خب و با این حق بازی ها و لفاظی ها میخواد جنس رو بفروشد تا چی رو دریافت کنه؟ تا اون پورسانت جنس رو دریافت کنه. منطقه از این پولوتیکا استفاده میکنه که بله و دیگه وقت ندارد و تا 6 عصر و شما برگزیده شدید و شما چی هستید و بله بله من و شما رو که بر نمیداره. اگر بله اگر به طرف زن است یه مرد میگذارن تا باش حرف بزن، اگر جنس جنسیست که مردها خریدارن یه خانوم میگذارد با یه صدای خاصی که در اون صدا یک بله لطافت و لوندی هم باشد و عمدن هم بهش میگن چه کن لوندی کن بلکه بتوانی فروش کنی. دقت میفرمایید؟ خب اینا دیگه بله بازاریابی است، ولی این بازاریابی اگر با دروغ و حقه و بله چاخان و اینا باشد، بله خب اون دروغ و چاخان و هیله و نیرنگ و ایناش که حرام است. حالا بعضی وقتا ممکنه سرایت کند معامله را هم فاسد کند، بعضی وقتا نه معامله صحیحه ولی اون مقدمات مقدمات چیز حرام است. پورسانتشو بگیرد، توجه میکنی؟ یعنی به همون خانومی که آقای وکیل میگن گفته میشد حقوق ثابت شما اینقدره، ولی هرچه که شما توانستید فروش کنید یه درصدی یا به حقوق شما این مبلغ اضافه میشه. خب در نتیجه او همه تلاشش رو میکند تا جنس رو بفروشد. حتی آقای وکیل اگر بگن که خیلی خب من این جنس را مثلا لباسه، من این جنس رو از شما ور میدارم به شرط اینکه شما با من بیایید توی اتاق پرو. میخواد جنس رو بفروشد، شایدم بیاد، چون میخواد جنس رو بفروشد تا حقوقش برد چی؟ بالا. خب اون تو اتاق پرو آمدن اونم با یه موجوده بعد آقای وکیل، اون که یقیناً حرام است چون میشد خلوت با اجنبیه، ولو که هیچی هم واقع نشود و آقای وکیل پسر امام زمان باشد و دست از پا خطا نکند، صرف خلوت با اجنبیه در جایی که دیگری حق ورود نداشته باشد، بله میشه خلوت و حرام. ولو این جنس رو به آقای وکیل بفروشد معامله صحیحه. آقای وکیل خریده، جنس خریده، پولشو داده، معامله هم صحیحه، ولی اون خانم فعل حرام انجام داده. ولی اینا اون فعل حرام رو انجام میدن تا جنس را بفروشن، تا پرسانتشون را، تا درصدشون را، اجرشون را بگیرن، اجرتشون رو بگیرن. این اجمال مسئله جعاله. طی این چند جلسه خدمتتون عرض کرد، حالا انشالله از فردا اوراق مشارکت جعاله. و صلی الله علی محمد و آله.